أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وفداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. شهید سعد قدس سر رو حسب دو تقریر، هم بحوث هم مباحث، فرموده ان که این شبهه عبائیه و مشکلی که در شبهه عبائیه ذکر شده است، این مخصوص موردی است که ابتداعا ملاقی با طرف غیر مغسول ملاقات کنه، بعد با طرف مغسول. و اما در صورتی که عکس این باشه که اول با طرف مغسول ملاقات کنه بعد با غیر مغسول، اینجا اون شبهه وجود نداره، اون شبهه عبائیه در اینجا جریان نداره. فلذاست که به قوم اشکال فرمودن که قوم اشکال شبهه عبائیه رو مطلق تقریر کردن، همه صور ثلاث. و حال اینکه این فقط مال اون صورته، صورتی است که اول با غیر مغسول و بعد با مغسول ملاقات کنه. حالا توضیح بیان ایشون که خالی از غموض هم یه مقداری نیست و تقریر بهتر در مباحث ذکر شده تا بحوث، چون در بحوث جوری تقریر فرمودن که بعد در ذیل مناقشه کردن خود مقرر معظم رحمت الله علیه. اما طبق اون چه که در مباحث تقریر شده اشکال ایشون وارد نمیشه. حالا حاصل مطلب به حسب ما فهمنا من کلمات المقررین اینه که در جایی که ملاقی اول با مغسول ملاقات کن، در اینجا خب بعد از ملاقات با مغسول ما یقین داریم که این ملاقی پاک است. فرض کنید کسی دستش یقین داره پاکه، الان با آب شسته، یقین داره دستش پاکه، به هیچ چیزی هم ملاقات نکرده، آمد این دست رو در همین عبایی که علم اجمالی داره یا طرف بالاش یا طرف پایینش متنجس شده و یک طرف رو حالا آب کشیدن، این دست با همین طرفی که آب کشیده شده و مغسول ملاقات کرد، اینجا بعد از این ملاقات هم یقین داره که دستش پاک، چون وجهی برای نجاست نیست. قبل از این ملاقات که 100% پاک بود، بعد از ملاقات هم که داره با چیز پاک ملاقات میکنه، پس الان بعد از ملاقات یقین داره که این دست پاک، پس یه پاکی اینجا بهش یقین داره. بعد که این دست با طرف غیر مغسول ملاقات کرد، خب میگه چی؟ استصحاب بقا اون طهارت رو میتونه بکنه، چون الان علم به نجاست که پیدا نگرده که. پس اون طهارت بین الملاقاتین، این یه طهارت متیقنه بود، مسلمه بود. الان که با طرف غیر مغسول ملاقات کرد، شک میکنه که آیا اون طهارتی که من بعد الملاقات هم بهش یقین داشتم از بین رفته یا نرفته. خب استصحاب بقا اون طهارت رو میکنه و اینجا استصحاب بقا کلی و اینکه خب من میدونم این بالاخره این عبا متنجس شده بود، یا یمینش یا یسارش، بعد یا بالا یا پایین، و بعد از اینکه مثلا بالا رو شستم شک میکنم نجاست باقی یا باقی نیست. استصحاب بقاء کلی در اینجا نمیتواند حاکم بر استصحاب بقاء طهارت باشه، ولو جاری جاریه نمیتواند. چرا؟ برای خاطر اینکه اون چیزی که میتواند این طهارت متیقنه بعد از ملاقات اول را از بین ببرد فقط چیه؟ فقط نجاست این قسمتی است که هنوز مغسول نیست. اگه این نجس باشه باید، ولی اگر این نجس نباشه، این طهارتی که من یقین داشتم بعد الملاقات اول وجود داشته پرپا برجاست. و استصحاب کلی هم نمیتواند اثبات کند که این طرف غیر مغسول الان نجسه. چرا؟ چون مثبته. بله لازمه این که الان نجاستی در این عبا باشد، خب لازمه عقلیش اینه که اون نجاست حتما اینجایی باشه که شسته نشد، میشه اصل مثبت. پس بنابراین این استصحاب به نفسهی، این استصحاب کدوم طهارت رو میگیم؟ طهارتی که بعد الملاقات با قسمت پاک یقین بهش داشتیم، این استصحاب باقی است. این طهارت، این استصحاب جریان داره، باقی است و محکوم به استصحاب اون کلی نیستش. اما اینجاش اضافه است که در مباحث در بحوث نیست. این محکوم اون استصحاب نیست، چون بخواد محکوم اون استصحاب بشه بر اساس مثبتیت میشه محکومش بشه، و اما معارض با او هست. یعنی نمیشه شارع به هر دو استصحابا ما رو متعبد کنه. از یه طرف بفرماید من حکم میکنم که در این عبا نجاست وجود داره، از طرف دیگر بفرماید که من حکم میکنم به این که اینی که با هر دو طرفم ملاقات کرده پاکه، استصحاب بکن پاکیش. چجور میشه پس؟ اثر اون چیه؟ اثر اون نجاست کلی چیه که یه نجاستی بالاخره وجود داره مرددن به این که یا این طرفه یا اون طرفه، یا طرف بالاست یا طرف پایین؟ بنابراین این دو استصحاب تعارض میکنن، تساقط میکنن. نوبت به چی میرسه؟ نوبت میرسه به قاعده طهارت که من این یاد شک دارم، این ملاقی شک دارم پاکه یا نجسه. استصحاب طهارتش، بقاء طهارتش با استصحاب بقاء نجاست کلی در این عبا تعارض و تساقط، قاعده طهارت حاکم میشه، میگه این دست پاکه. پس بنابراین اینجا مشکلی که غریب باشه لا یمکن نیست دیگه، میگیم دستم پاکه دیگه. چون اون چیز غریب چی بود؟ اون چیز غریب این بود که تا حالا پاک بود، با پاک ملاقات کرده میگی نجس شد. این بود دیگه، اون که غریب بود این بود دیگه. در شبهه عبائیه این بود که این الان با طرف راست ملاقات کرده، یعنی با اون طرفی که شسته بود این ملاقات کرده که پاک بود، اومد با این طرف ملاقات کرد که غیر مغسوله. اینجا میگفتیم که خب الان دیگه باید بگیم نجسه، شبه عبائیه اینو میگفت، میگفت باید بگیم نجسه چون ملاقی هر دو طرف شده، با اینه که بابا این طرف که یک طرف شبه غیر محصور است، ببخشید شبهه محصور است، و ملاقات با یه طرف شبهه محصوره که باعث تنجس نمیشه، که غریب بود. البته اقرب از این اون صورتی بود که اول با طرف غیر مغسول ملاقات کرده، خب میگفتید پاک چون با یه طرف بود. بعد که میمد با طرف مغسول ملاقات میکرد میگفتید نجس شد. عجب، ملاقات با پاک با قصه نجسی میشه؟ این اقرب بود و می گفتیم اشنعه. ولی این مشکله در جایی که اول به نظر شریفش جایی که اول با مغسول ملاقات کرده بعد با غیر مغسول ملاقات بکنن، این پیدا نمیشه این مسئله، چون ما حکم به نجاست نمی کنیم، حکم به نجاست دیت نمی کنیم، حکم به طهارتش می کنیم. لماذا؟ برای اینکه ما در اینجا یک طهارت جدیدی داریم که اون طهارت جدید که بهش یقین داریم چه طهارتیه؟ بعد از ملاقات با طرف مغسول میدانیم این دست یا این ملاقی بالاخره پاک است، اینو یقین داریم. این یک مستصحبی است که اینجا وجود داره. این مستصحب میگه پاکه، این با اون استصحاب کلی معارضه میکنه، تساقط نوبت به قاعده طهارت. اما این بیان رو ما در جایی که اول با غیر مغسول ملاقات و بعد با مغسول ملاقات کنه نداریم. اونجا دیگه یه استصحاب، اونجا ما اون طهارتی که داریم طهارت قبل الملاقاته، قبل از اینکه اصلا نیت بیاد ملاقات با اطراف این عبا بکنه، خب دست ما پاک بوده. اون طهارت بعد از اینکه دست ما ابتداءً با غیر مغسول ملاقات کرد، ما اینجا یقین به وجود طهارت نداریم، بلکه احتمال میدیم اون طهارته از بین رفته باشه، چون شاید نجس هم اینجا باشه. پس اینجا بعد الملاقات با او و به تعبیر ایشون بین الملاقاتین علم به وجود طهارت نداریم، خلافاً لاون صورت که اونجا علم به وجود طهارت داریم، اینجا علم به وجود طهارت نداریم. برای اینکه لعل همین طرف غیر مغسولی که الان ملاقات کرد اون نجاست اینجا باشه، پس اینجا فارق بین از صورتین این میشه که در اونجایی که اول با مغسول ملاقات کنه، ما حتی بعد از این ملاقات علم به وجود طهارت در ملاقی داریم. و این طهارت معلومه خودش استصحاب میشه تا بعد از ملاقات با طرف غیر مغسول، میگیم این طهارت باقیه. اون استصحاب کلی، وجود کلی، اونم نمیتونه جلوی اینو بگیره، اون حاکم بر این نیست، نمیتونه جلو اینو بگیره، چون منشأ شک ما این نیست که کلی اینجا وجود داره یا نه. منشأ شک ما این است که آیا اون طرفه نجس یا نجس نیست. برای اینکه این که پاکه، اگه فقط با این ملاقات کنه نجس میشه. منشأ ما اینه، منشأ اینم که نه اصلی وجود نداره بگه این نجسه، مگر علل مثبتیه. پس برابر این، اینجا یه همچه استصحابی وجود داره، نتیجه جریان این استصحاب، یه جر استصحابی اینجا وجود داره. خب در بحوث تا همینجا بسنده کردن، گفتم خب این استصحاب طهارت وجود داره، بعد ایشون حاشیه زدن، اشکال کردن به استاد، فرمودن که بله استصحاب وجود داره، اما این یه این استصحاب طهارت خاصه، طهارت من حیث ملاقات با این رو اثبات میکنه، اما نه طهارت مطلقه را. نه، ممکنه طهارت مطلقه نداشته باشه از باب چی؟ از باب اینکه این ملاقی با چیزی است که شارع حکم کرده اینجا نجاست وجود داره، اما در این طرف و اما در اون طرف. چون تا اینجا تلقی کردن ان استاد، همچه اشکالی رو ایشون در هامش برمونه، اما اونجوری که در مباحث تقریر فرموده، ایشون به اینجا بسنده نفرموده، فرموده این استصحاب طهارته با استصحاب بقاء نجاست به نحو کلی معارضه میکنه، این استصحابا ساقط میشن، نوبت به چی میرسه؟ قاعده طهارت میرسه. پس به حکم قاعده طهارت میگیم این پاکه. تو متنم نیوردن قاعده طهارت را، اینجوری فرمودن: بل یتعارضان فی اثبات طهارت الید و نجاسته. بعد یک حاشیه پرین: و یکون المرجع اصالت و طهارت الید. اینو در هامش اضافه کردن. خب بله بله بله، یعنی نمیشه این دوتا تعبد با هم جمع بشه، شاره این دوتا تعبد با هم جمع بکنه نمیشه، چون از اون طرف که شاره میفرماید اینجا نجاست وجود داره، پس اثر شرعیش باید این باشه که ملاقیه با هر دو طرف نجس باشه دیگه. درست؟ از اون طرف داره میگی ملاقیش پاکه، ملاقیه با هر دو طرف رو داره میگی پاکه، این دوتا تعبده نمیشه جمع بشه، پس تعارض میکنن، تساقط میکنن، نوبت به قاعده طهارت میرسه. اما این بیان ما در موردی که اول با غیر مغسول ملاقات کنه، بله اون طهارت قبل، بله همه جاها که ملاقات میشه طهارت قبل وجود داره، ولیکن محکوم به طهارت چیه؟ ولی اون استصحاب طهارت قبل الملاقات محکوم به استصحاب بقای نجاست کلیه. چرا؟ برای اینکه وقتی شما استصحاب نجاست کلی رو کردیم، این استصحاب میشه استصحاب موضوعی، یعنی ملاقات مسلمه، درست؟ این جزء موضوع، جزء دیگرش که اون ملاقا نجس بوده است، اون هم با استصحاب درست میشه. همیشه استصحاب موضوع بر استصحاب حکم چیه؟ حاکمه و مقدمه. پس بنابراین در اون جایی که اول با غیر مغسول ملاقات میکنه، ما یه طهارت داریم، اون طهارت قبل ملاقاته. نمیتونید بکنید. بله، این یه دونه است دیگه، طهارت دیگری که وجود نداره که دو تا استصحاب بکنیم. پس بنابراین حرف ایشون اینه که اینجا اون استصحاب نجاست بر طهارت قبل الملاقات بالمره حاکمه، اما استصحاب نجاست بر طهارت بعد الملاقاتی که ما در این صورت داریم حاکم نیست. پس بنابراین شما باید شبهه را، شبهه ابائیه رو فقط در اون صورت جاری بکنید، نه مطلقا. فرمودن اینو بخونه: فإن ظاهر ابائر من تعرض بعض من تعرض لهذه الشبهه عدم التفرقه بین ما اذا كانت الملاقات للجانب المغسول من الاباء اولا ثم للجانب غیر المغسول او بالعکس. بین ما، که البته ما یه صورت سومی هم میگفتیم دیگه، اول با اون، دوم با اون، اول با این، دوم با اون، یا مع باشه که میگفتیم اون عبا رو یه مرتبه فرو میکنیم در آب قلیل. بینما از صحیح، بینما از صحیح ان تجعل الشبهه فی صورت ثانیه فحسبه و هی ما اذا لاقت الید مثلا الجانب غیر المغسول اولا ثم لاقت الطرف المغسول. این حاصل فرمایش این محقق بزرگوار. عرض میکنم به این که این شبهه اباییه، اولا همونطور که در کلمات آقایون بود و عرض کردیم، متوقف است بر این که ما بگیم ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره چیه؟ پاک. و این مسئلتون اختلافیه که ملاقی بعض اطراف پاکه یا پاک نیست. خب بعضی ها میگن مطلقا پاک، بعضی ها میگن مطلقا نجس، بعضی ها تفصیل قائلن که اگر ملاقات بعد از علم اجمالی باشه این پاک، اما اگه ملاقات قبل علم اجمالی باشه و بعد علم اجمالی پیدا کنی محکوم به نجاست، که ظاهرا حضرت امام قدس سر رو این تفصیل رو داشته باشه. مثلا کسی تو منزلش با پای مرطوب آمده رو فرش، خبرم نداشته این فرش نجسه، جایش نجسه. بعد اهل بیتش گفت که یه جایی از این فرش نجس شده. اینجا ملاقات قبل العلم الاجمالیه. در این صورت ایشون میفرماند که این ملاقی محکوم به نجاست. اما اگر اول میدونسته، گفته بود بهش که بله یه جایی از این فرش متنجس شده، بعد از اینکه علم داشت، حالا با رطوبت مصریه پاش با یه جایی از این فرش ملاقات کرد، اینجا محکوم به طهارت. سرش هم مثلا اینه که در اون صورت علم اجمالی که حاصل میشه، از اول علم اجمالی اینجوری حاصل میشه که پس یا الان این پای من متنجسه یا اونجا، مثلا علم اجمالی اینجوری محقق میشه. حالا بحث این بحث که آیا مطلقان متنجس میشه مطلقان نمیشه یا باید تفصیل داد، این در محل خودشه. اون شبهه عبائیه رو داره الان یک قول میگه که شما قائل به این جهت باشید. حالا اگر شما محقق شریعت میاد یه تفصیل دیگه هم میدید و میفرمایید که اگر اول با در این موارد که علم اجمالی داریم یک جاش هم تطهیر کردیم، اگر اول با اون جای تطهیر شده ملاقات کنه ثم با اونجا، میگیم متنجس نیست، محکوم به طهارت است. خب این یه تفصیلی است در اون مسئله دیگه. بله؟ بله، این تفصیلی است در اون مسئله. اونایی که اومدن اونجوری تغییر کردن، چون به نظر اونا فرقی نمیکنه، این تفصیل شما رو قائل نیستن. شما که تفصیل قائلید باید بگید بله این شبهه فقط در این صورت میاد، کما اینکه همه مستشکلین هم باید بگن این شبهه عبائیه در صورت میاد که ما بگیم ملاقی شبهه محصوره پاک. اما کسی که میگه ملاقی شبهه محصوره نجسه، اصلا این شبهه عبائیه وارد نمیشه دیگه، چون دیگه اینجوری نیستش که ملاقی شبهه محصوره میگه نجسه متنجسه. خب این شبهه پیش نمیاد که یه چیز پاکی با چیز نجسی با چیز پاک ملاقات کرد حالا نجس شد، یه همچی چیز غریبی پیش نمیاد اصلا. با اطراف که هستش دیگه، اصلا شبهه بر اساس همین بود. ها اون که بله همینو میگه دیگه، میگه غریبش همینه، میگه از اون طرف شما میگید اینجا وجود داره، پس ملاقات با هر دو طرف شد، تا با هر دو طرف ملاقات نکنه که کسی نمیگه این متنجسه، فقط اگه با یه طرف به خصوص ملاقات کنه، نه با هر دو طرف، که کسی نمیگه که سید سعد حرفش همینه، میگه با یه طرف تنها که شما نمیگید نجسه، با دو طرف بگید نجسه. دو طرف اینجور جاها چه کار میکنین؟ اگه بگی اینجور جاها هم نجسه، پس بنابراین این امر مستغرب پیش میاد. پس یا باید دست از این مبنا برداری و نگی ملاقات با یه طرف نجسه نجس نیست، و یا اینکه از استصحاب کلی دست برداری. نمیشه جمع بین الامرین بکنی. خب پس بنابراین عرضی که ما میکنیم اینجا اینه، ممکنه فرمایش شهید صد درست باشه، البته این فی بحث خودش باید محل بحث قرار بگیره، اما اینجا که ما اشکال به قوم بکنیم بگیم تقریر شبهه عبائیه باید بر به این نه باشه نه به اون نه، این اشکال بر این اشکال وارد نیست که باید اینجور بله رو مبنای خودتون بخواید تقریر کنید، کما اینکه اون کسی هم که تغییر میکنه رو مبنای کسی رو تغییر میکنه که میگه ملاقات احد اطراف شبهه منظور اشکال نداره پاک، ولی بگی ملاقات احد اطرافم متنجسه که شاید قبلا ما همین رو تقویت میکردیم، چون علم اجمالی میگفتیم پیدا میشود بین ملاقی و اون طرف آخر. مثلا فرض کنید که دو تا ظرف داریم، میدونیم یکی از این دو ظرف ها متنجسه. حالا دست من با ظرف الف ملاقات کرد، ظرف الف و ظرف ب، میدونیم یکی از این دو ظرف ها متنجسه. دست من با ظرف الف ملاقات کرد، خب الان من نمیتونم بگم یا دست من نجسه یا ب، یه قضیه منفصله اینجا محقق نمیشه. اما ید من متنجس است و اما به. به چرا متنجس است؟ چون ممکنه اون نجسی که افتاد یا در این درون در افتاده باشه. دست من چرا؟ و اینکه با اون ملاقات کرده و اگر اون متنجس دست من ملاقات. پس اینجا ما همطور که بین او و او، بین الف و به علم اجمالی داریم و میگیم یا الف متنجسه یا به، این قضیه منفصله رو تشکیل میدیم، میگیم یا الف متنجسه یا به، همینطور میتونیم بین الف و این ملاقی قضیه منفصله رو تشکیل بدیم، بگیم که یا به متنجس است بالاصاله، یا دست من متنجس است به خاطر ملاقات با اون. یکی این دوتا هستش دیگه. اینجا بزنین علم اجمالی وجود داره. آیا این علم اجمالی قابل به خدمت شما عرض شد که انحلال نیست؟ اینا بحث مفصلی است که حالا در اون بحث وجود داره و عنوان شده. پس بنابراین این تنبیهی بود که راجع به این مسئله که عرض کردیم. البته مرحوم شهید صدر قدس روح بعد این شبهه را مطرح کردن که آیا میشه مثلا کسی این حرف ها رو در مورد اونجایی که اول هم با غیر مغسول ملاقات کرده با مغسول ملاقات کرده همچی مطالبی در اونجا میشه گفت یا نه، که ایشون خیلی فصل الکلام به این که تقریر دو تقریر رو بردن که میشه، بعد جواب دادن از اون تقریرها که نتیجه این که خود ایشون قبول نکردن، فلذا دیگه ما اون رو متعرض نمیشیم و برای به اندازه تنبیه بر مسئله ایشون. چرا در ملاقی شبهه محصوره درست تفصیل قائل شد که اگر شبهه محصوره بیام یه طرفش آب بکشیم بعد ملاقات بکنه، در این صورت ملاقی پاکه، در اون صورت پاک نیست. خب اینجا شما میاد به قوم اشکال میکنی، قوم حرف شما رو در اونجا این تفصیل شما رو قبول نداره، درست؟ مثل اینکه کسی که میگوید ملاقی شبه محصور متنجس است، اصلا شبه عبایه پیش میاد؟ پیش نمیاد، درست؟ پس شما ولی در این حال شبه عبایه رو بر چه مبنایی دارن طرح میکنن؟ بر مبنای کسی که میگوید متنجس نمیشود. پس در فرضی که متنجس نمیشود این شبه هستش. حالا اگر کسی قائل است به اینکه مطلقا، خب باید هر دو صورت رو بگه که شبه عباییه میاد. اگه مثل شما تفصیل میده باید شبه عباییه رو فقط در اون صورت بگه، پس این اشکال به قوم نمیشه. نمیگه مطلقا طاهره، بله بله، اما شبه عبایه کجا باید تقریر بشه؟ ایشون میگه شبه عبایه رو شما باید در اون صورت تقریر کنید. اینکه قوم اومدن در هر دو صورت، بعضه، همه قوم هم نمیفهمن، بعضه از کسانی که این شبه رو تقریر کردن در هر دو صورت گفتن. خب اون آقایی که در هر دو صورت گفته ممکنه تفصیل شما رو قبول نداره در اونجا و میگوید چی؟ میگوید چه ملاقات اول با این طرف باشه، چه ملاقات با اون طرف باشه، باید نحکمو به نجاست این ملاقی رو. اون اینو قاعده شما میفهمید در اینجا تفصیله، در اون بحث میفهمید تفصیله، در اونجا که اول با طاهر ملاقات کنه بعد با مشکوک ملاقات کنه پاکه، اونجا که اول با مشکوک ملاقات کنه بعد با طاهر ملاقات بکنه این محکوم به نجاسته. درست؟ از شما به خاطر مبناتون اینه که اینجوری میفرمایید. حرف سر اینه، هر جا اشکال اینه، لب شبه عباییه اینه که ما هر جا که بگوییم که ملاقی متنجس است، در مواردی که استصحاب کلی قسم ثانی جاریه این شبه عباییه پیش میاد هر جا. حالا از نظر مصداقی کجاست؟ یکی میگه مطلق است، یکی میگه تفصیل میده، یکی هم که اصلا میگه نجس هست ولو با یک طرف ملاقات بکنه، که اون دیگه اصلا شبه عباییه براش پیش نمیاد اصلا. بله؟ نه نجس هست، چون استغراب از این بود دیگه که شما استغراب از همین بود. اشکال از همین بود که شما میگید ملاقی احد اطراف پاکه، وال این که در اثر این که استصحاب کلی قسم ثانی قائلین، باید بگید چیزی که پاکه با چیزی که چیزی که پاک بوده، حالا اومد با یه پاکی ملاقات کرد نجس بشه. چیزی که پاک بوده حالا اومد با چیزی که یه طرفش رو به معصور است، چون طرفش پاک شده، بازم بگید نجسه. به این هر دوش قریبه. این بود دیگه. خب باشه که خب اشکالی نداره، ولی خب الان طبق این مبنای خودشون فرمایش رو اینجا فرموده بوده. فتواییشون این شد که اگر اول با پاک ملاقات کنه با طرف مغسول، جایی که اصلا به خدمت شما عرض شد که نشستیم که ملاقات یک طرف رو پاک، اگر با هر دو طرف ملاقات کنه متنجس میشه. جایی که شستیم یک طرفش رو، اگر اول با اونجایی که شستی ملاقات کنه ثم با بعدی ملاقات بکنه، این میگیم پاک. اگر نه اول با غیر مغسول ملاقات کنه ثم با مغسول ملاقات بکنه، میگیم نجس، میگیم نجس. بله؟ چرا دیگه طرف یا اینه یا اونه دیگه؟ بله؟ خب تو اطراف بالاخره اون که شعار اینجا فرموده است که نجس اینجا وجود داره، درست؟ نجس که کجا وجود داره؟ یعنی در اینجا وجود داره دیگه، اما این فی این طرف و اما در اون طرف وجود داره. اگه بخوای بگی که شعار که داره میگه نجس وجود داره، حتما در این طرف داره میگوید، خب میگه مثبت میشه. پس شعار داره تعبد میکنه استصحاب کلی قسم ثانی، تعبد میکنه اینجا نجاستی مردد بین که این ور یا اون ور وجود داره. درست؟ بر اساس همین مطلب، دقت در این مطلب بود که ما عرض کردیم به این که استصحاب در این موارد میشه مثبت، و جواب آقای خویی رو رضوان الله علیه دادیم که ایشون میفرمود ملاقات با فرمود که وجدانی است. گفتیم بله، ملاقات با همه اطراف عبا وجدانیه، اما ملاقات با حکم و به نجاسته وجدانی نیست مگر به اصل مثبت. فلذاست که از این باب ما شبه عباییه رو اینجوری جواب میدیم، میگیم شبه عباییه وارد نیست. چرا؟ برای خاطر همین که تمسک به استصحاب در اینجا میشه مثبت در این صورت. و یکی همون جوابی که این ادله استصحاب به خاطر غرابت عرفیه این اطلاق شاملش نمیشه. خب میخواستیم الان ساعت چند دارم؟ میخواستیم اون دو تا فرعی هم که مرحوم محقق خوبی رضوان الله علیه مطرح کردن که حالا برای جلسه بعد انشاءالله.